میشه هوش مصنوعی میاد یه طرح ابتکارانه جدید رو به ما میده و بر اساس اون با همون حالا در واقع موارد و محصولات و متریالی که در واقع استفاده میشه بابت تولیدش بیان اون رو تولید بکنن، عملا یه تغییر ویژه و یه جذابیتی خواهد داشت.
کاملا درسته. ببینید توی صنعت خلاق ما باید از هر چی که دم دستمون هست، هر چیزی که میتونیم بهره بگیریم برای ارائه اون خدمت و یا محصولمون. حالا هوش مصنوعی که یه چیزیه که دیگه امروز گوشی رو باز میکنیم خلاصه یه سرکله ازش میبینیم. میخوام بگم نه تنها که از هوش مصنوعی باید هر چقدر که میتونیم استفاده بکنیم، طبیعتاً اون ترسا وجود داره ها، یعنی یه اتفاقاتی ممکنه بیفته که طبیعتاً باز نیازمند اینه که مدیریت بشه، اما میخوایم خود جامعه تر بگم جناب مسعودی عزیز، از هر چیزی که میتونیم استفاده کنیم، یعنی حتما هم نباید خیلی جدید و نو باشه. ما از فناوری و تکنولوژی به عنوان ابزار استفاده میکنیم در راستای رسیدن به اون هدفمون، و طبیعتاً کسی تو این بازار برنده است که بتونه از همین نکات ریز استفاده کنه. یه جور دیگه بگم، الان همه میدونیم هوش مصنوعی اومده این کارو میکنه، اون کارو میکنه، این کارو میکنه، پس همه داریم بهش فکر میکنیم، هم داریم ازش استفاده میکنیم و باید هم استفاده کنیم، ولی اون کسی یه خورده میفته جلوتر که یه چیزی سوای اینم بتونه استفاده کنه، حالا هم از هوش مصنوعی هم از چیزایی که کم کم ممکنه فراموش بشه. برابر این تو صنایع خلاق یا کارهایی که میخوایم نوآورانه انجام بدیم، حتی از همین گفتگوی خودمونی که ما داریم انجام میدیم، من باید ذهنم بتونه اون بازسازی رو انجام بده، اینجا رفتم بیرون برای فلان ایده بتونم یه چیزی به دست بیارم و همونو پرورش بدم. پس بنابراین ما نیاز داریم که تو تمامی ابعاد فکر کنیم، تو تمامی ابعاد تلاش کنیم. یه کوچولو به من اجازه میدید در مورد موضوع قبلی هم یه چیزی بگم؟ من به عنوان کسی که حالا تو این 48 سالی که از خودم گرفتم و تو این 10 سال اخیر بسیار بسیار با بچهای جوان سر کله میزنم تو حوزه استارتاپ ها، و از اونجایی که از همین نسل معروفمون، من خودم هم دو تاشون رو دارم، یعنی یه دونه 22 ساله و یه دونه 16 ساله دارم، میخوام یه چیز به عنوان یه تجربه حسی بگم، شاید نه که مورد استفاده قرار بگیره، شاید یه پنجره‌ای بشه که بتونیم خیلی استفاده کنیم. این نسل بسیار بسیار جلوان جناب مسعودی، و از نظر تکنولوژی و فناوری و خلاقیت و اینها هیچ مشکلی ندارن، ضمن اینکه ما نمیتونیم براشون بستر فراهم کنیم. پیرو به فرمایش آقای مهندس، یه چیز دیگه اینجا فقدانش وجود داره. تو کسب و کارهای استارتاپی من به بچه‌ها هیچ موقع نمیتونم تو خلاقیت کمک کنم. اگر جلو نباشن هم سطح من دارن فکر میکنن، اما تجربه ندارن. تجربه زندگی ندارن. اینو ماها پدر و مادرها، ماها معلما، ما مدیرها، ماهایی که میشینیم تو رادیو صحبت میکنیم، باید به فکر این نسل باشیم. اگر تونستیم اینو براشون تأمین کنیم، خیالمون از بابت اینکه کشور دست ایناست دیگه، خیالمون میتونه راحت باشه. اگه نتونیم حتما ضربه بزرگی میکنیم. پس هواشون رو داشته باشیم، بهشون اعتماد داشته باشیم. اگرم یه وقت اشتباهی میکنن هیچ اشکالی نداره، فقط کنارشون حتما فعال باشیم.
خیلی متشکرم. اینم نکته باز مهمی بود، مثل همه مواردی که تا این لحظه گفته شد و زده شده. آقای مهندس میشفی، موضوع اقتصاد، ما وقتی داریم از صنایع خلاق و هوشمند صحبت میکنیم و همه مواردی که امروز صحبت کردیم، در نتیجه میخواییم یه بهره برداری اقتصادی هم ازش ببریم. فکر میکنید که ما چه تغییراتی رو میتونیم بدیم با صنایع خلاق و هوشمند در اقتصاد پیشرومون، با توجه به اینکه خب مؤلفه‌های اقتصادی چیزای دیگه به ما داره میگه، ولی خب مطمئناً همون حسه و همون خلاقیت، همون متفاوت بودن اتفاق بیفته، ما بهره برداری مثبتی میتونیم ازش ببریم. این رو چطور میتونیم با هم در واقع برابرش کنیم و یه جورایی هماهنگش کنیم که این اتفاق بتونه بیفته؟
سال خیلی خوبیه، سال قشنگی. استاد مسعودی، یه نکته رو مد نظر داشته باشیم. اقتصاد حاصل چند ده مؤلفه است. اصلا شما نمیتونی اقتصاد قوی داشته باشی ولی یه سری زیرساختای قوی نداشته باشی. تو حوزه کلمه خلاق یکی از مهمترین زیرساختها داشتن انسان توسعه یافته است که بحث ایجاد ارزش افزوده و تبدیل کردن ارزش افزوده به یک خدمت رو بلد باشه. خب این آستانه تاب‌آوری میخواد، این فلوق درک درست از شرایط میخواد، داشتن منتورهای قوی در کنار این افراد میخواد. حضرت استاد زورمند حرف بسیار درستی رو اشاره فرمودن. نسل ما، نسل جدید، نسل جوانان و نوجوانان ما احتیاج به منتورهایی دارن و اینها گوش شنوا باید داشته باشن نسبت به این منتورها. من کلمه معلم به کار نبردم، کلمه منتور به کار میبرم و تعریف من خودم از منتور فلواقع کسیه که چارت پیرم بیشتر پاره کرده و دهها بار شکست رو تجربه کرده. استاد مسعودی، برای اینکه شما این یکی از مهمترین زیرساختایی که شما بتونید به این جریان برسید آستانه تاب‌آوری. این کلمه آستانه تاب‌آوری بارها شنیدیم، ولی آستانه تاب‌آوری در حوزه‌های مربوط به بحث کسب و کاری اون هم به شدت مهمه، چون حتما شکست می‌خوریم و حتما زمین می‌خوریم تو خیلی از این زمین‌ها. باید بتونیم از اون شکسته باز بلند شیم. حالا نکته ظریفش سر اینجاست که آیا ما باید ایده‌هامون رو قایم بکنیم؟ صحبت اینجاست ما خیلی از این ایده‌هامون اتفاقا میان داد بزنن ایده‌تو، چون خیلی از افراد با اون ایده هیچ کاری نمیتونن بکنن، شاید جوگیر بشن، دو سه تا دست و پا بزنن، یه شو به قول معروف جانبی ایجاد بکنن، یا چهار تا شبکه اجتماعی، چهار تا پست بزنن. واقعا با خیلی از اون ایده اون افردی که کننده نیست عملا اون ایده کاری باش نمیتونه بکنه. از ایده تا عمل خودش مرد عمل میخواد، از ایده تا خروجی خودش مرد عمل میخواد. چکیده حرف خودم تو این چند دقیقه عرایزی که داشتم رو اینجوری جمع بکنم: اگر ما میخواییم صنایع خلاقی داشته باشیم که خروجی داشته باشه، باید انسان توسعه یافته داشته باشیم، انسان توسعه یافته که اقتصاد رو درک کرده باشه، و برای داشتن انسان توسعه یافته حتما باید زیرساختی در آموزش و پرورش ما به شکل کاملا نوینی تعریف بشود و تا بتوانیم به این خروجی که شما اشاره کردی نزدیک بشیم و برسیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای زورمند، آقای ایمانی از تهران برامون پیامک دادن و گفتن که برای ایجاد فرصت و حمایت از خلاقان صنعت، در واقع یک، حالا منظورشون بر اینه که به ما دانش آموزان رو هم باید دریابید، دانشجویان رو هم دریابید، امکاناتی که برای پرورش ایدامون احتیاج داریم رو چطور میتونیم فراهم بکنیم؟
ببینید، من با بچه های دبیرستانی کار کردم، یه دوره با بچه راهنمایی هم کار کردم، حالا دانشجو که اوکی از نظر من، یعنی مسیرش رو تا یه حدی پیدا کرده. من بخوام توصیه به این دوست عزیزمون بکنم، قبل از اینکه بگم کجاها میتونه بره، اول بگم که اگه میخوای بیای تو این میدون، میخوای کسب و کار خودت را بندازی، از همین اول حواست باشه که خودتی و خودت، یعنی باید خودت تلاش کنی، از اون اول ذهنتی نباشه که کی کجا چیکار برام میکنه. اگر یه همچین ذهنیتی داشتیم، باید مثل اون چند سال اولی که من یه اشتباه بزرگ کردم بری کارمند بشی. اما اگه میخوای بیای تو حوزه کسب و کار، قطعا جاهایی هستن که بهت کمک بدن، بستگی داره که چی میخوای وارد بشی. اگه تو همین بحثایی که ما داریم صحبت میکنیم، صنایع خلاق و استارتاپ ها و اینها میخوای وارد بشی، طبیعتا اول یاد بگیر، برو پیش یه تیم، دو تیم. مخصوصا تو دوران دانشجویی من با بچهای دانشجویی که تو دانشگاه شهید بهشتی خواجه نصیر صحبت میکردم، برید تو زمان دانشجویی که وقت پاره وقت دارین، برید و تو این گروه ها و استارتاپ ها کار کنین، چون نیاز به یه تجربه اولیه دارید، نیاز دارید که یاد بگیرید که چجوری باید فکر کنین، چجوری فکرتون رو عملی بکنین. برای وقتی که این مراحل رو گذروندید، ایده ای به دستتون رسید یا ایده ای به ذهن خودتون رسید که قابلیت عملیاتی کردن داره، طبیعتا جاهای مختلفی بابت شکلدهی اون مسیر برای شماها وجود داره. حالا خیلی نمیتونیم الان ریز بشیم، ولی تو حوزه استارتاپ ها و صنایع خلاق و دانش بنیان ها مراکزی الان وجود داره که همین بری یه سر بزنی، خیلی چیزا دستت میاد که از کجا باید شروع کنی. علت این حرفم هم اینه، تمام کسایی که تو این مجموعه دارن کار میکنن، یه جایی مثل تو از اینجا شروع کردن، پس به اینجایی که رسیدن یه مرحله رفتن که تو ببینی راحت‌تر میتونی اونو دریافت کنی و شروع کنی. مطمئنم باش که موفق میشی، فقط باید تلاش کنی.
خیلی متشکرم. خانم مهری از اشتهار برامون نوشتن که موضوعاتتون در واقع ما رو ترغیب کرد که به عنوان یک مادر و دانش آموز کلاس هشتم ازتون تشکر کنم و بخوام که توضیح بدید که چقدر آموزش و پرورش میتونه به کشف خلاقیت و استعداد بکنه از طریق هوش مصنوعی.
سال خیلی جامعی ساده
چند کنم برگرفته از همه صحبتهایی که امروز انجام دادیم هوش مصنوعی. سوال خوب پرسیدن از ما.
من اول این نکته رو اشاره بکنم، اصلا تعریف شغل و تعریف شاغل، تعریف کار و کارآفرین خیلی خیلی سنش پایینه استاد مسعودی. یعنی ما شاید میشه از مقاطع ابتدایی تقریبا شکل اون شغل اون فرد شکل میگیره و این خیلی مهمه که تو مقطع متوسطه اول که اوج طلایی این بحثه، یعنی طلایی ترین شاید میشه گفت زمانی که شما مهارت های تقریبا نیمه تخصصی رو به بچه اضافه میکنه که بتونه شغل خودش رو طراحی بکنه. خب حالا من میخوام به این مادر این بحث رو مطرح بکنم. اگه قراره فرزند ما بیاد بر اساس زیرساخت‌های روز دنیا برای خودش طراحی شغل انجام بده، بذار اول کلمه هوش مصنوعی اینجور شده برای بچه زیاد بولدش نکنیم، بذار این بچه ها خوب دیدن خوب
یه جورایی آقای مهندس اصلا سیر هدایت تحصیلی رو شاید بشه از این موضوع ازش کشف کرده اصلا بلد. به کمک اون میاد دیگه.
من اصلا کمکتون کنم، ما تو کشورهای توسعه یافته تو امر آموزش حجم زیادی از فارغ التحصیلان مقطع متوسط اول حتی متوسط دوم نمیرن، حتی دانشگاه نمیرن، یعنی تمایلی به رفتن ندارن. نه اینکه من معذرت میخوام استعدادشو ندارن هوششو ندارن، نه، به خاطر اینکه به سمت هدایت میشن. فرد میگه آقا من مکملای خودم رو دیگه تو نظام رسمی نمیخوام به دست بیارم، میرم تو سازمان فنی حرفه‌ای کشور خودشون، حالا هر عنوانی که داره، مکمل ها رو اونجا دریافت میکنن و تو همون مهارت خودشون به شدت رشد میکنن. من میگم به سالی که این مادر پرسید، من میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون، ما به بچه‌هامون خوب دیدن رو، خوب فکر کردن رو، طراحی تفکر رو یاد بدیم، نگیم هوش مصنوعی. نه، چون میدونین یک جنونی هست که یه مرتبه تو این افراد میفته، یه مرتبه همینا هم زبان یاد میگیرن، همینا یه مرتبه چه میدونم میافتن کامپیوتر اون موقع یاد میگیرن، میافتن پاسکال یاد میگیرن، جی دبلیو بیسیک، کیو بیسیک، بعدش اومد یواش یواش بقیه جریانات، یه حجمه ای ایجاد میشه. من به نظرم وارد این بذید خود فراگیر، حالا تو هر سنی هست، خودش انتخاب بکنه متناسب تفکری که داره. خب این جریان میتونه در زمینه انواع هنر باشه، این بشر امکان داره این بچه وارد حوزه بحث نقاشی بشه. من یادم یه عزیزی به من مراجعه کرد، به من گفت آقا این بچه من زله کرده، اصلا به شدت منو اذیت کرده میکنه و دانشجو هم هست، چیز سنین جوانی هم هست. بهش گفتم خب این بچه به چی علاقه داره؟ گفت چی، صبح تا شب میخوابه، به شدت هم بی‌حوصله است. بچه اینو آوردنش ما یه دیداری باش داشتیم، این بعد چون به زورم آورده بودنش اصلا بچه چشی دیدن ما رو نداشت، یعنی هرچی ما بهش میگفتیم سعی میکرد با یه جور با یه حرکت بدنی به من متوجه کنه که آقا منو به زور آوردن، تو هم اینجا نشستی، زیادی نشستی. اگه جواب سلامت هم میدم بعضی رضای این بابا میدم، اصلا من جواب سلامت هم نمیدادم. بچه ما سعی کردیم یه جوری نظرش رو جلب بکنیم، بعد بهش گفتم به چی علاقه داری؟ گفت دنیای من اینه، یه لپتاپ نشون داد گفت دنیای من اینه. گفتم اگه ما یه کاری رو بکنیم که به این ربط داشته باشه تو علاقمند خواهی شد و به قول معروف نظر جلب میشه، تو باید ببینم. آقا نشون به این نشون که این بچه بعد یواش یواش وارد بحث حوزه انیمیشن شد، وارد حوزه انیماتوری شد و بعد با یه سری از دورهای آموزشی مکملی کرد. الان برای خودش با یه سری از شرکت‌های حتی خارج از کشور قراردادهای سنگینی داره و اونور آبم به شدت میخوانش. الان که دارم صحبت میکنم یه بچه‌ای که شاید سر تو پا میخوام به این مادر بگم ما به بچه تفکر طراحی، تفکر حل مسئله، تفکر زندگی رو یاد بدیم، این خودش مسیر خودش رو یاد میگیره. حالا این رو هوش مصنوعی باشه، رو هر چیز دیگه میتونه باشه.
بله، این اتفاقی که شما گفتید بسیار داره توی کشور میفته و عملا صادرات این حوزه از این لحاظ صادرات قوی خواهد بود، چون صادرات اصولا نرم افزاری کار راحتیه دیگه، عملا روی سیستم و اینترنت و یه مقدار دنگ و فنگا رو کم میکنه. امیدواریم که بیشتر هم تحویلش بگیرن و اتفاقات خوبی بیفته که عملا بتونه تأثیر مثبتی رو داشته باشه. حالا آقا یا خانم رضایی هم از کرج گفتن که از طریق برنامه خوب شما که تشکر هم میکنم از اساتید و مربیان خوبی که به هم کمک کردن تا بتونم از ایده به تولید برسم و در حال حاضر صاحب شغل پردرآمد هم بشم. عالی، اصلا لذت بود، خستگیمون در رفاه مهندس. این اتفاق اتفاق خوبی بود، امیدواریم که بتونیم راهگشا باشیم تو این زمینه. همیشه مسائل مختلفتون رو به صورت پرمکی به ما که منتقل بکنیم، ما میتونیم از حضور کارشناسانی که در برنامه حضور دارن راهنمایی بگیریم و خدمت شما ارائه بدیم تا نتیجه مثبتی رو داشته باشیم. آقای زورمند، جنبندی فرمایشاتتون رو بفرمایید، یک دقیقه و نیم تا دو دقیقه خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من که به شخص خودم استفاده کردم از حضور آقای مهندس و بحثی که مطرح شد، اما چون برخلاف اون عنوانی که من دارم خیلی بحث روحی روانی نسل جدید برام مهمه، حالا پیرو به صحبتایی که اون مادر گفتن یا بحثایی که مطرح شده، باز میخوام توصیه کنم، چون من خودم پدرم راحت میتونم این توصیه رو بکنم و چون این تجربه رو داشتم و انجام دادم، باز میتونم اینو بگم که فقط کنار بچه‌ها باشیم، خلاقیتشون رو بذاریم به منصه ظهور برسه، خیلی اون چیزایی که تو دیدگاه خودمون هست و دیکته نکنیم. مثلا مادری که گفت هوش مصنوعی الان چیکار میخواد بکنه برای بچه 8 ساله من، اصلا نباید اون بچه رو درگیر این موضوع بکنید، کامل تکمیلی گفتن. حتی تو جاهای خیلی حساس مثل زمان کنکور هم ریسک کنیم، اشکالی نداره. من کردم، من امیرحسینم علامه طباطبایی میخونده، درسش بسیار عالی، دوستانمونم از دانشگاه شریف اومدن، همه میگفتن که حتما یکی از مهندسی های برق و کامپیوتر مثل باباش و اینا تو شریف در میاد. ولی سه ماه قبل کنکور، شاید باورتون نشه، آقای مسعودی گفت بابا من میخوام برم دانشگاه این رشته رو بخونم، من تا علاقم سینماست. گفتم همین الان سویچ کن و کرد. و با اجازتون دو ماه پیش بعد از دو سال من اولین اجراشو دیدم. اینو گفتم که شاید از جانب من عنوان بشه، یه جورایی به بقول خودمون شاید به دل بشینه. حتما هوای بچه‌ها رو داشته باشیم، فقط براشون محیط فراهم کنیم، هدایتشون کنیم، چون اینان که قراره کشور ما رو بسازن، اینان که قراره حال ما رو بعد از 10-20 سال آینده خوب بکنن، و حتما هواشون رو داشته باشیم، بهشون هم اعتماد کنیم. طبیعتاً آینده کشور، بیزینس و تمام دنیا همین صنایعی که تا الان صحبت کردیم، و اینها نیاز داره به یه خون تازه که همین جوانان.
خیلی متشکرم آقای مهندس میرشفی، فرمایشات پایانی و جنبندیه.
من اول از شما خیلی متشکرم بابت بحث خوبی که انتخاب کردید، خیلی عالی بود. من برای پایان کلامم یکی دو تا آمار رو با هم دیگه مرور بکنیم. دو سال پیش بود رسما اعلام کردن که آقای چیز اولوش 50% داوطلبانی که میتونستن احراز رتبه اینقدر آوردن که انتخاب رشته بکنن، 50% افراد از انتخاب رشته کردن صرف نظر کردن. این یه تلنگره به کل کشور، روش دقت کنیم. یه عزیزی در یکی از این حوزه‌های دانشگاه صحبت می‌کرد، گفت یه جمعیت زیادی از دانشجوهای ما قبل از فارغ التحصیل شدن تو ترم‌های بالای 5 و 6 خودشون رو دیگه ادامه نمیدن و رشته‌شون رو تموم نمی‌کنن. یعنی این بچه وقتی عقلی‌تر میشه، اختیارات بیشتری رو برای خودش قائل میشه، بعد میگه من دیگه نیستم، من اینو دیگه نمی‌خوام ادامه بدم. خب این زنگ خطر برای کل کشور ماست، برای کل ساختارهای ماست. اینو مد نظر قرار بدیم. من از استاد زورمند متشکرم بابت نکات قشنگی اشاره کردن، ولی حواسمون باشه پسر ما، پسر خود ایشون، حجم زیادی از زمان و مسیرش رو تو مسیری رفت که اگر زودتر میتوانست داد بزنه که آقا من علاقم اینه. خب حالا من میگم روی فقط چنبندی آخر خودم، اگر ما میخوایم صنایع خلاق داشته باشیم، باید آموزش پرورش خلاق داشته باشیم. صنایع خلاق مربوط به نسل‌های جلوتر توسعه یافتگی صنعتی است. آموزش پرورش ما باید تو همین سطح خودش بتونه باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی هر دو بزرگوار، آقای مهندس میرشفی، آقای مهندس زورمند، و همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. پاینده باشید، وقت برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:57 دقیقه تنین انداز میشود. در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-10 سوره مبارکه حجرات با صدای قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن الله يحب المقسطين. واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حيّ على